اللهم كل ولي جلال ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا العين حتى تسكنه أرضك أو عنه وتمتعه فيها تريدا إن شاء الله خدا المثال مجلس ومرضي حضرت أبي الله أرواه مفدا ومورد توجه خاص حضرت صلوات الله عليه وسلم عليه و اجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدهد و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی که در نظرم بود خدمتتون تقدیم کنم مربوط به بحث اقامه و عمل هست، که ما یک عمل به دین داریم و یک اقامه دین. عمل بدین چه در حوزه اخلاق و چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه رفتار یک معنا داره و اقامه معنای دیگه ای داره. عمل یعنی انسان خودش ارادهش رو تسلیم کنه به وحی و شرع و بر طبق وحی عمل کنه. اقامه معناش اینه که بستر ایجاد بکنه برای توسعه دین. خلاصه مسئله این هست که آخر کار عمل به دین معناش اینه که انسان خودش موحد باشه. اقامه دین معناش اینه که کلمه توحید رو اقامه کنه در شؤون مختلفش و این دو تا با هم متفاوته. به عنوان مثال اون کسی که نماز میخونه این عمل به دستور الهی میکنه و عمل میکنه به این فرمانی که میفرماید اقم الصلاه. ولی اون کسی که مسجد میسازه بستر درست میکنه برای نماز خوندن دیگران و فرهنگ نماز خوندن رو احیا میکنه، این اقامه است. این اقامه گاهی در سطح خرد هست، گاهی در سطح جامعه هست، گاهی در سطح تاریخ. یک کسی ببینید اقامه میکنه، کلمه توحید رو تو خونه خودش، یعنی اینطور نیست که فقط نماز بخونه، بستر ایجاد میکنه برای اینکه نماز خون بشن اهل خونه، از امر به معروف و نهی از منکر کردن تا زمین سازی و تمهیداتی که فرهنگ نماز خونی رو در خانه احیا میکنه و زنده. یک کسی ممکنه خودش اهل خیرات باشه ولی اهل اقامه او در خانه خودش نباشه. یک انسانی تو خونه خودش این امر رو اقامه میکنه، یه سلوکی داره، یه برنامه‌ریزی داره، تنظیماتی داره که این تنظیمات بستر درست میکنه برای به اصطلاح اهل خیرات شدن، همه خونه اهل کار خیر میشه. یه انسان هایی اقامه کلمه توحید میکنن، اقامه دین میکنن در سطح جامعه و به اصطلاح اقامه اجتماعی دین رو مثل امام رضوان الله تعالی علیه که دین رو در سطح جامعه، اونم جامعه بین الملل احیا کردن و به اصطلاح موازنه قدرت رو به نفع دین تغییر دادن و موجب شدن که مسلمین احساس عزت بکنن، عزت پیدا بکنن تو عالم، فرهنگ دین احیا بشه. یه حوادثی ایجاد کردن که محصول این حوادث احیاء اجتماعی دین، اقامه اجتماعی دین بود. یک انسان هایی هم داریم که این انسان ها دین رو در بستر تاریخ اقامه کردن، یعنی ماهی دین و محور اقامه کلمه توحید در تاریخ هستند. انبیا و اوصیا اونها صلوات الله علیه و اجمعین هستند و محور کل تاریخ هم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصوم شد. که کار اونها اقامه تاریخی دین هست، یعنی محور پرستش خدای متعال در تاریخ هستن. لذا از اونها تعبیر شده به ارکان و توحیده، رکن توحیدن، ستون خیمه توحید و خدا پرستی این اشخاص هستن. در نقطه مقابل هم در جبهه باطل همین ادهی اهل باطلن، ادهی باطل رو احیا و اقامه میکنن و میخوان باطل آبرومند بشه در سطح خانه، جامعه یا تاریخ. یعنی ادهی محور بت‌پرستی و کفر در تاریخ هستن و ادهی اولیاء اجتماعی کفر و نفاقن و ادهی هم نه در زده های پایین محور اقامه هستند و سرپرستی میکنن احیاء کفر رو. اگر خوب توجه بفرمایید فروع اون دسته‌ای که اقامه میکنن حق رو، این بندگی است که در مرتبه پایین واقع میشه. یعنی اون بندگی از آثار این هست، از فروع این هست. حقیقت و بنیان این خیرات این انسان تا برسید به محور تاریخیش. اون کسی که محور کل تاریخ خدا پرستیست به منزله ریشه شجره طیبه لا اله الا الله، که همه شجره لا اله الا الله از او تغذیه می کنن، واقعا وابسته به او هستن. مثل یک درخت، این درخت همه اجزا و اعضاء اندامش از ریشه تغذیه میکنن و ریشه واقعا حضور داره در رشد اونها و در تکامل اونها و از مسیر اوست که تغذیه میکنن رو به کمال خودشون میرسن. عین این در کلمه توحید، در کلمه توحید هم شما یه انسانهایی دارید که و یک انسانی دارید که ریشه کلمه طیبه است و محل اتصال همه کلمه طیبه به خدای متعال و همه کلمه طیبه از طریق او بهره مند میشن از خدای متعال. او نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و همه اخلاق حمیده و اعمال حمیده تو عالم از فرو هستن. اوست که اینها رو اقامه کرده، اگه او نبود اینها نبودن. و از اون طرف هم شما یه اولیاء ناری دارید، یه اومد ناری دارید، یه ستونهای خیمه جهالت و زلالت دارید که این خیمه به اونها برخواست. هر چه زلالت هست ریشش در اونها، اونها هستن که اقامه می کنند عصیان علالله و طغیان رو در اخلاق، در فرهنگ و در رفتار. یعنی اخلاق رذیل از فرو اونها، فرهنگ کفر از فرو اونها، تمدن مادی هم از فرو اونها. یعنی عکس روح اونهاست که تجسد پیدا کرده، تجسم پیدا کرده و عینی شده. اگر این رو خوب عنایت بفرمایید، بنابراین شما دو قطب تو تاریخ دارید. یک قطب در محور اولیاء کفر، اولیاء ظلمت، که اینها محور اقامه بت‌پرستی، عصیان و طغیان و شرک هستند و اونها هستند که احیا و اقامه می کنند. و بستر درست میکنن برای پیدایش کفر و نفاق، پرچم‌دار کفر تو تاریخ. یه جبهه هم دارید این طرف، یک جبهه تاریخی است که اولیای داره، نظام داره، دو تا نظام تاریخی در مقابل هم هست. یک مقدمه. نکته دیگری که قابل تأمل هست این هست که این اقامه اساسش چیه؟ از بسترسازی درست میشه تا تغییر ارزش ها. من یه مثال عرض کنم، بعد از مثال برگرد میدادن. ببینید شما دو تا فرهنگ دارید تو جامعه. یه فرهنگی که معتقد به یک روابط محدود و معینی است بین قشر زن و مرد، میگه این روابط باید در یک چارچوب و ضابطه مشخصی باشه، نام او رو هم عفت میشه. مثلا فرهنگ دین، فرهنگ است. یه فرهنگی هم در مقابلش دارید که نه، این چارچوبه ها رو منکره و معتقده که این چارچوبه ها اصلا نه عفته بلکه بی عفته. حالا یه بار کسی خودش معتقده به فرهنگ این طرفه و عمل میکنه، اهل عفته به مفهوم دینیش، تو روابط اخشار روابطی رو مشخص ملاحظه میکنه. یه کسی هم تو دستگاه طرف مقابله و اهل التفات به این معانی و مفاهیم نیست، به بحث تعبیر ما بیبندواری میکنه، تردامنی میکنه. یه کسایی هستن که اقامه میکنه، اقامه عفت یا بی عفتی میکنه. این اقامه از بسترسازی اجتماعی شده، یعنی یا بستر درست میکنن برای توسعه این اخلاق، یا بستر درست میکنن برای توسعه اون اخلاق. مثل چی؟ مثل این که شما ببینید تو معماری دو جور معماری داریم، یه معماری برونگرا، یه معماری درونگرا. تو شهرسازی دو جور شهر داریم، شهرسازی برونگرا و درونگرا. معماری درونگرا کارش اینه که روابط معماری رو یه جوری تنظیم میکنه که رابطه های انسانی به شکل خاص تنظیم میشه. رابطه درونگرایی مثل معماری های قدیمی که ما خودمون داشتیم، اگه نظرتون باشه، خانه های دو طرفه بود که مثلا شمالی جنوبی بود، یک سمت اندرونی بود، یک سمت بیرونی، که مهمانی که میومد اندرونی بود اصلا با بیرونی تماس، با در بیرونی بود اصلا با اندرونی تماس نداشت. بعد تا بعضی از خونه‌های قدیمی تو بعضی از شهرستان‌ها اگه یادتون باشه لابد دیدی، من تو زواره دیدم خونه‌های اینجوری که همیش بود که دو تا کوبه در داشتن، کوبه زیر مثلا که مشخص باشه اون کسی که پشت در میزنه مرد یا زن. این یه جور خونه ساختن، خونه سازی است که رابطه ها درش محدود میشه، یه فرم خاصی از رابطه درش شکل میگیره. عفت و به اصطلاح مراعات روابط عفیفانه بین زن و مرد درش آسون تأثیر میشه. اگر کسی بخواد عفیف نباشه، باید خیلی زحمت بکشه، ریسک خطر کنه توی چنین خونه‌ای، آبرو خودشو به خطر بندازه که بی افتی. ولی عفیف بودن خیلی آسان. حالا شما بیاد با معماری جدید، معماری برونگرایی که ساختمون مثلا اوپن درست می‌کنه، پنجره‌هاش از بیرون مشرف داره، درونش هم یک آشپزخونه باز به اضافه یه سالن غذایی، بعدم خب توی خونه نامحرم رفت آمد می‌کنه، محرم رفت آمد می‌کنه، خانم خونه هم میخواد پذیرایی کنه، در این حال افت بسیم افت کنه که جوری میشه. خب یه مدتی چادر چاختور میکنه و تو از بسیمونه پذیرایی میکنه و به خودش فشار میاره، کم کم برش عادی میشه که حالا مثلا برادر شوهر که نامحرم نیست و کم کم دوست شوهر آدم هم که نامحرم نیست و حالا مهم نیست آستینه تو ببینن و یقه تو ببینن و کم کم تصحیل میشه براش. یه خورده میره جلوتر، تا اینجاش خطر خیلی مهم نیست، فرهنگش به نظرش میاد اصلا چه ضرورتی داره. حالا خیلی هم طور نمیشه آدم ببینش نامحرم، حالا دیدم که نمیخور آدم ببینش. کم کم به نظرش میاد اصلا اسارته. بی خود ما گفتم برو توی پوششی نرم آخون کن. این آزادی زن رو ازش درد میکنه، ارزش میشه در درده. چطوری شده؟ آیا اون معماری که طراحی این ساختمون رو کرده خودش بیهج نیست، مثلا اهل بیعتقیست ممکنه خودش هم به حسر ظاهر اهل بیعتقیست نیست. این اقدام، این عمل بستر بیعتقیست بالاتر، بستر تغییر فرهنگ، یعنی فرهنگ افاق رو تغییر میده. ارزش میشه ضد ارزش، ضد ارزش میشه ارزش. این دیگه بالاترین چیزه، یعنی منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. بالاترین مرز اقامه منکر اینه که منکر رو معروف و معروف رو منکر. این بالاترین مرز اقامه که منکر و معروف جاشون مهم هست. حالا این فقط تو معماریه، یعنی تو خونه سازی است که میشه خونه سازی بستر باشه برای بیدینی. البته تو خونه درونگرا هم، تو خونه ای که اندرونی بیرونی دارن، بی‌اختلافی ممکنه واقع بشه، هرجگی ممکنه اتفاق بیفته. تو خونه برونگرا هم، توی خونه بازه ممکنه یک کسی با کمال عفت دست آمد، ولی فرقش اینه بستر دیگه. یکی تسهیل میکنه بی‌اختلافی به تغییر ما رو، یکی تسهیل میکنه عفت تا به جایی که تغییر میده مفهوم عفت رو، یا تغییر میده مفهوم بی‌اختلافی. به طوری که اگر الان شما بیاید بگید یه خونه هایی بسازید که دو تا کوه یه در داشته باشه، اصلا دیگه بهتون میخند. چرا میخندن؟ این معناش اینه تمدن غربی کار خودش رو کرده، بستر ساخته، فرهنگ جامعه رو تغییر داده دیگه. اون فرهنگ مفروک و مفروده. حالا این فقط تو خونه سازیه یا تو شهرسازی هم همینطوره؟ شهرسازی هم همینطوره. شما شهرسازی اوریان دارید، هر موچشه پارس دادن، میدونم محل تفریح عمومی دست جمعی زن، مرد محرم نامحرم میرن. طبیعی است این بستر تغییر فرهنگ افاقه. بعد تو شهرسازی نخه، شما بندر آزاد درست میکنید. بندر آزاد کارش چیه؟ تغییر فرهنگ منطقه. منطقه آزاد تغییر فرهنگ میخواد بده. شما خیال نکنید اینها را اهدافش اقتصادی، نخیر، بسیاری اهدافش فرهنگی و سیاسیه. منطقه آزاد تجاری اول تو چابهار که میزنن خودتونم میگن استان داره سیستان بلوچستان، میگه جز ضرری چی نداشتی، ولی اونی که میزنه میخواد فرهنگ سیستان بلوچستان را بسیاری. غرض این نیست که فقط بخواد از نظر اقتصادی رو اون ایجاد کنه، نه، میخواد تغییر فرهنگ بده. این کارم واقع میشه، این کار اتفاق میفته. فقط تو همینا که یه خورده جلوترم میاد، نظامات اجتماعی بستر اقامه، تکنولوژی بستر اقامه، یا اقامه یه حق میکنه یا اقامه یه باطل. ساختارهای کلان اجتماعی، برنامه ریزی توسعه، اینا بستر اقامه. توسعه سرمایه‌داری بستر اقامه اخلاق مادی، شهوات مادی رو دنبال خودش میاره. اینم دست شما نیست که توسعه سرمایه‌داری رو بیارید اخلاقش نیاد. می دست ما که اخلاقش نیاد، این بستر رو درست میکنه. تو عالم خیال و ذهن میشه بگی من این بستر رو میارم ولی معصیتم واقع نمیشه، بی‌اختیاری هم واقع نمیشه، اخلاق جامعه هم عوض نمیشه. ولی تو عینیت اینجوری نیست. وقتی بستر درست کردی، شیب درست میشه، جامعه حرکت میکنه به یک طرف. و دیگه شما بگید من اینو میارم اونشونو میارم، این دیگه دست شما نیسته. ملزوماتشو با خودش میاره، لوازمشو با خودش میاره. ساختارهای اجتماعی بستر اقامه اخلاق مادی یا اخلاق الهی هستن. یکی از این دو تا رو اقامه میکنه. مناسبات توسعه تقرب یا مناسبات توسعه اتحاج به دنیا هستن. سوم هم ندارم. شما اگر خود میخوام این مثال میزنم، چشمه یه توالت رو رو به قبله نصب کردید، برای اون کسی که میخواد معصیت کنه تسهیل آماده کرد، برای اون کسی که میخواد معصیت نکنه مشکلی ایجاد کردید. این مثال خیلی ساده شد دیگه. شما این چشمه رو طورش رو بزنه نست کنید، بعدم بگید حرام رو به قبله تخلی کردن. خب اون کسی که میخواد تخلی رو به قبله کنه معصیت کنه، شما کارش راحت کردید. اگه چشمه رو به عکس میذاشتی این بعد کلی به خودش زحمت میداد معصیت کنه، حالا راحت معصیت میکنه. اون کسی هم میخواد معصیت نکنه، شما میدونی که مجبورت نکردن معصیت کنی، میگم درست مجبور نکردی، اون بستر برش درست کردی. این باید کلی به مزیده و مشقت بیفته که معصیت نکنه. نقامت دیگه فقط در این سطح اقامه نیست، الگوی توسعه الگوی اقامه است. این که ما بیان بگیم الگوی توسعه کاری با این کارا نداره اصلا اینجوری نیست. الگوی توسعه این الگوی اقامه یا اقامه اخلاق مادی میکنه یا اقامه اخلاق مادی از حال سوم هم نداره. الگوی توسعه ای که تو سرمایه داری هست حتما الگوی حرص به دنیا، یعنی چیزی جز حرص به دنیا رو بالا نمیبره، موتور تحرک اجتماعی حرص به دنیا قرار میده. الگوی اقامه اون چه که در غرب اتفاق افتاده بعد از رنسانس به قول خودشون نوزایی اینه که یه حکومت هایی درست شده، دولت هایی درست شده که اقامه بیدینی می کنن، اقامه لامذهبی، اقامه کفر هست، اقامه نفاق. لذا تجسد عینی نفاق و کفر، تجلی کفر و نفاقه. از منظر انسان شناسی هم شما نگاه بکنید به مسئله، انسان مقام خلاف است، قدرت تصرف بهش دادن، البته تو این تصرف مستقل نیست، تولی به ولایت الهی پیدا میکنه متناسب با تولی و متناسب با مصلحت کلی خلقت امداد میشه. تولی شیطانی پیدا کنه خدای متعال امدادش میکنه، تمدن شیطانی میشه. تولی الهی پیدا کنه امداد میشه، تمدن الهی ساخته میشه، البته متناسب با اهداف کلی خلقت. هیچ وقت اینجوری نیست اگر کسی خواست شیطنت کنه و اصل بساط وجودیت تو عالم جمع کنه بهش اجازه این کار رو بده، ولی به اندازه ای که مصلحت کلی خلقت هست و کفار هم اجازه میدن دستشون باز تمدن نیست. انسان قدرت تصرف داره و میتونه جاری کنه اراده خودش رو و هماهنگ کنه مادون رو با خودش. شما دیدید مثلا انسان تصرف میکنه یه قانون میزنه، شکل و فرمش تجسد اراده انسانه دیگه، اون مسخر بوده، انسان تصرف کرده شکل داره، شکل حضور اراده انسانه داره، البته متناسب با امدادی که از بالاش به میزانی که بهش اجازه و نفوذ اراده میدن تصرف میکنه، به میزانی که مسخرش قرار میدن میتونه سبزه اراده خودش رو بدی اشیا بده و اشیا رو در مسیر هدف خودش فرم بده بسازه، عکس خاص خودش رو تو اونها متجلی کنه، اونها تبدیل بشن به پیکره بیرونی اون برای رسیدن به مقاصد و اهداف خودش. این مقام خلافت همینه، از خلافت در اجسام گرفته تا گاهی میتونه تو اراده های انسانی تصرف کنه، اونها رو هماهنگ کنه با خودش، همراه کنه با خودش، حالا یا در مسیر شیطنت یا در مسیر عبودیت محور بشه برای اراده ها. البته عرض کردم به میزانی که به اون حق حق به تصرف میدن و مسخر میکنن. شما ببینید این مثلا مادهی که شما تبدیل میکنید به قنتون لایه های مختلفی داره، یه لایهش الان مسخر شماست، اما انرژی اتمیش که تو میدان اتم های اوست و الان مسخر شما نیست، و آزاد کنید یه کار دیگه میشه باش بکنید. به میزانی که به شما نفوذ اراده میدن میتونید رنگ اراده خودتون رو به او بدید. اگر این رو عنایت بکنید انسان یا تو نظام اقامه باطل قرار میگیره یا تو نظام اقامه حق. اگر تو نظام اقامه باطل قرار گیره در همه اقامه ها شریک، هر چی باطل تو عالم انجام میشه این شریکه به نسبت. مثل اینکه شما توی شرکت سهامی سرمایه گذاری میکنید، تو تک پیچ های این کارخونه هم شما شریکی، اما به نسبت سرمایه.
اگر انسان تو نظام باطل که اقامه باطل میکنه سرمایه گذاری کرد، به میزان سرمایه گذاری که میکنه به نحو مشاع شریکه، تو اقامه شریکه، بالاترین معصیت هم هست اینا، این حضور در اقامه هست. از اون برش تو اقامه حق سرمایه گذاری کرد، تو اقامه شریکه، هر کجا عبادت میشه به هر زبانی اینم شریکه، اما به نسبت سرمایهی که تو دولت حق گذاشته. و این محوری ترین عبادت انسان، محوری ترین عبادت حضور در نظام ولایت حق، و محوری ترین معصیت حضور در نظام ولایت باطل. اینه که شما تو روایات میبینید که حضرت میفرمان اگر کسی به اندازه عمر حضرت نوح در بین رکن و مقام عبادت بکنه و تحت پرچم امیرالمؤمنین نباشه، ولایت حضرت نپذیره، برو در آتش جهنم، عبادتش به دردش نمیخوره. چرا؟ چون در نظام اقامه نیست، در اصلی ترین پرستش که تولیه به ولایت ولی الله هست، تولیه به ولایت الله هست، کوتاه آمده، زورش تو دولت باطل تاریخی خرج کرده، حالا نماز بخونه به چه درد میخوره، روزه بگیره به چه درد میخوره، اقامه باطل بدتر از عدم عمل باطله. و این اقامه مراتبی داره، اینا رو عرض کردم مقدمتاً، البته اینا هر کدومش مباحثی احتیاج به گفتگوهای طولانی داره تا بحث و بررسی بشه، بحث فلسفه تاریخ، بحث انسان شناسی، بحث به اصطلاح شناخت تعریف اختیار و اراده، شما بحث طولانی است. من اینا رو فقط تمثیلاً عرض کردم که این نکته رو اشاره بکنم. به نظر ما تمدن غربی فعلی محصول اقامه بیدینی است، نه عمل بیدینی. انسان بیدینی رو اقامه کرده، اخلاق سازمانی متناسبش رو تولید کرده، به اخلاق سازمانیش متناسب کرده، فرهنگ سازمانیش هم تولید کرده، تمدنش هم تولید کرده. این تجلی عصیان بر علیه خدای متعاله. البته نمیخوام بگم آدم متدین تو فرد نیست، تو خانه فرعون هم آسیه همسر فرعون بوده که قرآن از او یاد میکنه به عنوان یکی از موحدین، مؤمن آل فرعون بوده که قرآن از او به نام یکی از موحدین یاد میکنه. بحث آهادی نیست که در اون بستر وجود دارن و مقابله کردن، چرا هستن، ولی این تمدن تمدنیست که گوهرش عصیان بر علیه مذهبه، دین زدایی است، به قول خودشون سکولار کردن جامعه از ارکان این تمدن. یعنی حذف دینداری، حذف پرستش از زندگی اجتماع. اون وقت من یک سوال میکنم، این سوال کمی دقیقه، آیا میشه پرستش رو حذف کرد از رفتار انسان؟ انسان تو زندگی اجتماعیش پرستش نداشته باشه؟ یا پرستش ملکوتی اگه نکرد پرستش حیوانی میکنه؟ رفتار انسان که خارج از پرستش نیست، هر حرکتی که انسان انجام میده حتی حرکت روحی پرستشه. یعنی یه دلدادگی داره، یه اختیاری کرده به طرف مقصد خودش داره میده، سیره به طرف مقصد. شما مقصد رو از حرکت بردارید حس میشه حرکت، مقصدی رو اختیار کرده و داره برای اون مقصدش تلاش میکنه، خضوع میکنه، حرکت میکنه. اگر خضوع در مقابل خدای متعال نبود، خضوع در مقابل دنیا، اگر این آدمی که حرکت اجتماعی میکنه برای تقرب خدای متعال نکرد، برای تقرب به چیز دیگری، هدفی داره میخواد به مقصدش برسه، اگر خدای متعال نبود دنیاست دیگه، خودپرستی. خودشون رو معتقدن، میگن این تمدن محصول سکولار کردن جامعه، تمدنی سکولار، تمدنی لائیک، ولی میگن این به معنی ضد دین بودن نیست. ما میگیم چرا؟ شما گمانتون اینه که اینجا جای پرستش خدا دیگه نیست، لازم نیست خدا رو اینجا بپرستید، در حالی که اگر خدا پرستی نکردید تو زندگی اجتماعیتون، یعنی مقصدتون خدای متعال نبود و کارها رو در مسیر او انجام ندادید. این در مسیر بودن هم به این نیست که فقط نیتتون درست بشه ها. من با نیت با قصد قربت که نمیشه شراب بخوری، میشه کار متناسب با قصد قربت باید انجام بدید. بگم من قربتن الله حالا نماز بخونم و از امشب به جا نماز خونی شور بخم، نمیشه. نماز رو میشه قربتن الله شور بخم که نمیشه قربتن الله. اگر بخواد پرستش خدای متعال در زندگی اجتماعی واقع بشه، باید این جامعه درش اقامه توحید بشه، تعاون بر بر بشه. بنابراین همین که شما خدا رو میخواید حذف کنید، دین رو میخواید حذف کنید از زندگی اجتماعی، پرستش که نمیتونید حذف کنید، پرستش ملکوتی، اخلاص در پرستش حذف میشه، شرک جاش. و شرک یک ذره هیچ کجا جایز نیست. جایزه؟ میشه بگی شرک بلا شرک خفی یه جایی جایزه؟ معنا نداره. اگر شما گفتید دین رو از زندگی اجتماعی بردار و تابع دین عمل نکن، معناش اینه که خدا پرستی رو تو زندگی اجتماعی رها کن دیگه. خدا رو نپرستیدی پرستش واقع نمیشه یا بت پرستی واقع میشه، خضوع و سجده بر بت واقع میشه. یکی شما یه اقامه بت پرستی دارید تو تاریخ، اقامه خدا پرستی سوم اقامه خدا پرستی به دست انبیای الهی واقع شده و اوصیای معصومشون صلوات الله علیه اجمعین، اقامه بت پرستی هم به دست قصر مقابل انجام شده. اون چه در غرب وجود داره چیزی جز یک تمدن ناشی از عصیان بر علیه مذهب نیست. البته عرض کردم این حرف را که من عرض میکنم اگه بخواد واقعا خوب حلاجی بشه اثبات بشه، این بحثای طولانی تری مطلبه. فقط اون چه عرض میکنم در واقع بیشتر اعلام موازه و یه مقدار تنش. حالا حضور در اقامه یکی از اقامش که بدترین نوع منکرها هم هست، که شما بیاید تجلیل کنید از تمدنی که اقامه کفر داشت و از اون به عظمت یاد کنید، این معروف کردن منکر چه بدانن چه ندانن. ممکنه یک کسی بدونه یکی دیگه واقعی دار، اگه ندونن داره این کار رو میکنه. تجلیل از غرب تجلیل از اقامه کفره. البته این تجلیل هم متفاوته، بعضی ها ظاهر بینن میرن یه خیابون میبینن میگن اتوباناش چنین بود چنان بود، نمیدونم سوپرمارکت های زنجیره ای اینجوری داشت. بعضی یه خورده دیرتر مرعوب میشن، فریفته میشن، میره کارخونه هاشو میبینه، میاد میگه مثلا کارخونه تویوتا بیشتر از 3 ساعت ظرفیت انبار نداره. این معنیش اینه که مواد از این طرف میاد از اون طرف صادر میشه، اصلا ظرفیت انبار 3 ساعت. بعد تازه به فکر این 3 ساعت رو هم به صفر برسه، یعنی اصلا انبار نداشت، سرمایه توقف نداشته باشه. بعد همچین درش رو پرو خالی میکنه، تجدید میکنه. نمیدونم تو ژاپن وقتی را میره تو متروهاش غبار رو دیوارای مثلا این ایستگاه مترو، نمیدونم زمینش مثل آینه برق میزنه، قطاراش در ثانیه توقف میکنن، بلیط به ثانیه میفروشن. درست هستن نه مثلا 25 دقیقه و 30 ثانیه، در دقیقتر به اختلاف 3 ثانیه توقف میکنه در ایستگاه. بریتی هم که به شما بگوشم مال واگن مشخصه، حتی اکثر به اختلاف 1.5 متر دو متر با اونجایی که ایستگاه شما توقف میکنه. این واگن شروع میکنه از نظمش تعریف کردن. یه عده یه خورده از این پیچیده ترن، به این راحتی ها مثلا شکسته نمیشن، میاد تعریف میکنه از به اصطلاح شبکه اینترنت. نمیدونید یه شبکه ارتباطات علمی دارن، اینجوری اطلاعات زنباش میشه، اینجوری توضیح میشه. یه دهی هم یه خورده دیرتر مرعوب شن، روابط اجتماعی شن. آقا اونجا آزادی اینجوریه، این تجلیل از بزرگ، این بزرگترین بزرگ. حالا شکرسی بفهمت چیه این تعریف از منکر و معروف کردن منکر، حضور در اقامت و بالاترین منکراتی که امروز رایج شده تو جامعه ما، تجلیل از تمدن غربی. خب اگه این تجلیل واقع شد، قدم بعدش تحقیر، قدم بعد از تحقیر انحلال هویت. مگه چجوری جامعه رو شما میشه منحل کنید هویتش رو توی جامعه دیگه و از بین ببرید هویتش رو؟ هویت مستقلش رو ازش بگیریم، هویت دینیش و هویت سنیش سنتیش و حتی هویت ملیش رو چجوری میشه بگیریم؟ اگه تجلیل از دیگران کردید و فریفتگی نسبت به اونها در این جامعه ایجاد کردید، اینها رو تحقیر کردید نسبت به اون جامعه، فریفتشون کردید، قدم بعد انحلال و از دست دادن هویت دیگه. این چیزیست که الان رایده تو جامعه و این جزء اقامه ها، جزء اقامه های منکر. و مشارکت درش هم مشارکت در اقامه است و درگیری باشن درگیری با اقامه. یعنی اگه انسان بخواد نهی از منکر کنه، اینا جزء محوری ترین نهی از منکر منکره. چه منکری از این بالاتر؟ که آدم در یه تمدن لائیکی که اول و آخرش بود پرستی، همه چیزش قیام بر علیه ادیان، قیام بر علیه مذهب و خدای متعال، از این تجلیل کنه بگید دموکراسیش خوب کجا دموکراسیش؟ دموکراسی مناسبات همون اسیان تو روابط انسان، چیز دیگه ای نیست که. تکنولوژیش خوبه، تکنولوژیش هم دموکراسیست. میگه اما یه حالا مثلا کارخونه بده، بحث کارخونه نیست، کارخونه مناسبات داره. شما کارخونه رو با دید انتظاری که نگاه بکنید نه هیچ بدی نه، ولی کارخونه رو با مجموعه مناسباتی که از قبل و بعد داشته و با خودش میاره ببینید، این کارخونه چیز بی خودیست. البته این به معنی این که ما بگیم الان تعطیل کنید تمدن رو نیست، این به معنی اینه که شما اون تمدن رو هدف قرار ندید، اون رو نپرستید، دنبال یه تمدن جدید باشید با روابط انسانی جدید، با انگیزه جدید، طراحی جدید بکنید، مسیرتون رو از اینجا تغییر بدید. نمیگیم تعطیل کنید، درست مثل این که شما بیا کودک رو بهتون میدن که تا به حال تحت تعلیم یه روانشناس مادی بوده، نمیگید که سرش رو ببرید خیال خود تو راحت کن، میگید از اینجا الگوی تربیتیش رو تغییر بده، 20 سال دیگه یه ملکات جدیدی درش پیدا میشه. نه او چون او روانشناسی میدونسته، روانشناسی هم علمم که دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداره، پس بنابراین الگوی تربیتی او خوب، منم همون الگو رو پیاده میکنم. خب تو اینو کافرش میکنی اگه الگوی روانشناسی غربی رو مبنای تربیت او قرار بدی. عین این تو جامعه بحثی نیست که تو برنامه ریزی اجتماعی تمدن غربی یه دفعه تعطیل بشه. بحث اینه که نگیم خوب است، تکنولوژیشو میاریم، اخلاقشو نمیاریم، دموکراسیش که خوبه، جامعه مدنیش که خوبه، ایناشو میاریم، بدیاشو نمیاریم. اصلا خوب تو اونجا به مفهوم واقعی وجود ندارن. با مناسباتش وقتی ملاحظه کنید، انتظاری که نگاه کنید یه چیز دیگه است. حالا اینو تنجار کردم برای اینجا. حالا اگر ما بخوایم به یه جایی برسیم که یه کار جدید کنیم، یعنی رسیدیم به این که تمدن غربی گوهرش عصیانه بر علیه مذهب، به هیچ نقطه مثبت و برگ ذره ای در مجموعش به چشم نمیخوره، حالا چیکارش باید کرد؟ تعطیلش کنیم؟ نه، میگید جهتگیری تمدن سازی رو عوض کنیم، جهتگیری توسعه رو عوض کنیم. چجوری؟ با هر یا شما باید رابطه بین دین و تمدن رو تمام کنید، یعنی نحوه تبدیل شدن دین به یک تمدن عینی باید تمام بشه. این محتاج به یک تلاش دو جانبه است. یک طرف یک تلاش در حوزه می‌طلبد که واقعا حوزه باید به یک عرصه‌ها و فضاهای جدیدی گام بگذارد. اون چه ما از دین فهمیدیم که همه دین نیست، هیچ فقیهی هم در طول تاریخ اینو ادعا نکرده که بدهمن جامعه. مدعیان دین حد اکثر میگن دین جامعه، نمیگن فقه ما جامعه، خصوص فقیه گفته فقه من جامعه. اون چه ما از دین فهمیدیم و پیشینیان فهمیدن برای رفع نیازهای پیشینیان کافی بوده، علمای گذشته از زمان خودشون جلو بودن به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، اونا نیاز فرهنگی جامعه رو جلوتر از زمان جواب میدن. ولی مهم اینه تحولی پیدا شده. یه موقعی ما میخواییم دین رو برای زندگی فردی مناسکش رو به دست بیاریم، خب فقها تو دوره قبل این کار رو کردن. حالا بحث اینه که رسیدیم به یه تحول انقلابی شده، مدعی هستیم که دین مدیریت کلان و توسعه اجتماعی رو میتونه رهبری کنه. این چیز دیگری، فهم قواعد مدیریت کلان و توسعه یعنی فکر حکومت، چیز دیگری. این عرصه ایست که حوزه باید بهش پا بگذاره و پا گذاشتن به این عرصه یعنی پا گذاشتن به یک میدان وسیعی که با اون چه ما از دین فهمیدیم خیلی فاصله. همه اونا محترم صحیح، ولی این عرصه جدیدی. اگر این عرصه رو حوزه ها سعت نکنه، بعد چجور ما بخواهیم بگیم تمدنی دارید بسن با هم؟ بعد بتونیم رابطه دین رو با یک تمدن عینی تمام کنیم؟ به این میدونید میره پیش تا جایی که حتی باید منطق استنباط شما یعنی علم اصولتون تکامل پیدا کنه. این منطق استنباط یه ظرفیتی از قدرت استنباط داره، خوبه، به حجیت هم میرسونه، ولی توی یه محدوده خاصی کار کرده. مثال بزنم، روش و متدولوژی علوم در قبل از تحول خودش یه کارآمدی داشته. شما علوم طبیعی قبلا هم داشتی، اما در حد مثلا طبیعیات شفا یا در حد قانون ابن سینا، بیشتر دیگه ظرفیت نداره اون روش. ولی وقتی روش تحول پیدا میکنه، دنیای جدید علم پیدا میشه. نمیخوام این علم رو تأیید کنم، اما میخوام بگم این علم محصول تحول در روش. شما اگر بخواید دین رو، فهم از دین رو به یک افق جدیدی ببرید، باید فهمتون از علم اصول تکامل پیدا کنید. شما با یکی از این دو بنبست رو برونید. ببینید این برای دوستان طلبه هست، شما با یکی از این دو بنبست رو برونید. یا باید بگید دین همینی که من میگم داره و چیز دیگری نداره غیر این نیست، این جوابگوی رهبری کلان و توسعه اجتماعی نیست. باید برید تو مسجد ها بکنه آخر هست. یا باید بگید نه دین داره. اگر گفتید دین داره دوران داره. یا بیایید فقه پویایی بشید، یعنی تئوری دینامیزم قرآن منافقین خلق رو بگیرید، تئوری قبض و بست دعای سروش رو بگیرید، وارونه دین رو معنا کنید، بگید تکامل عینیت دین رو معنا میکنه. وقتی این چگاره میشه، دین میشه عنصر طبعی، دین تابع میشه. این اشکال اصلی تئوری قبض و بست نمیزه که قبض و بسته در معرفت رو تا معرفت دین رو تابع قبض و بسته در معارف دین میکنه. بسته معارف دیگه چجوری پیدا میشه؟ یه پله بدید اول تکامل نیاز، تکامل نیاز، تکامل و بسته معرفت میاره، بسته معرفت بسته فهم دین میاره، یعنی فهم دین متناسب با نیاز، نیاز عوض شد فهم دین عوض. کار دین رهبری نیاز بود یا تبعیت از نیاز؟ دین میخواد توجیهگر نیاز مادی بشر باشه یا میخواد نیاز رهبری کنه به طرف خدا؟ تئوری دینامیزم قرآن، تئوری قبض و بست، هر دو این نقطه در میشه. البته به گمان من تئوری دینامیزم قرآن منسجم تر از قبض و بست، قبض و بست از میانه راه آغاز میشه. میگه معرفت دین اثر میذاره رو معرفت، معرفت دین اثر میذاره رو معرفت دین، خب اثر میذاره. چجوری باید مکانیزم تحقق بشه؟ آیا معرفت دینی باید تکامل پیدا کنه، معرفت های دیگر رو تغییر بده یا بلکه؟ پس شما یا میگید دین همینه، معنیش اینه دین قدرت ایرانه، یا میگید دین میتواند متناسب با شرایط زمان رهبری کنه، ولی معرفت دینی بر اساس تئوری قبض و بست بحث پیدا میکنه، میگن این رهبری دین توش اتفاق نمیفته. دین میشه ماشین امضای تمدن، نیاز علم میسازه، تمدن میسازه، با این درست میشه به عنوان نمونه بیمه درست میشه. شما یه جوری باید اسلامیش کنید.
دموکراسی میاد شما یه جوری باید دموکراسی رو اسلامی کنید، در واقع اسلام مالی کنید، اسلامی که نمیشه، توجیه اسلامی کنید، این میشه توجیهگر، میشه همون فقه پویا. امروز قاضی ها گفتن آقا چرا زن قاضی نشه؟ میگیم قاضی بده چه اسلامی، فردا گفتن خلبان هم بشه، میگیم خلبان هم نشه، رهبر هم بشه، خب اسلام که نگفته رهبر نشه، ارزش هم برای خوب باشه دوابر بشه. این همون فقه پویاییست که دین رو بر اساس زمان تفسیر میکنه، یعنی تحول شرایط مبنای معرفت دینی میشه، این که تحریفه. رضا من همیشه گفتم تئوری قبض و بست تئوری بست تحریف، نه بست معرفت. نامش رو بعد عوض کرد، تئوری قبض و بست تحریف درست بود. اگه میخواد دین رو سلام علیکم تحریف کنیم، و تحریف دینیتون هم بحث داشته باشه، ثابت نباشه، انقباض و انبساط داشته باشه، از این طوری تبعی هست. تحریف انقباض و انبساط پیدا میکنه. اگر بخواهیم عرصه های جدید رو فتح کنیم به نحو دینی و دین رهبری بکنه، باید ما معرفت دینی رو تکامل ببخشیم، اما نه در پای تئوری هایی که معرفت حسی فهم دین رو شکل بده، بلکه باید تکامل علم و اصول اتفاق بیفته. علم و اصول ابزار به حجیت رسوندن فکر. بر پایه چی اشاره میکنم میگذرم؟ یک، اخلاص و تعبد و تسلیم به وحی. دو، این تسلیم قاعدمند بشه، نگیم من اخلاص دارم دیشب نماز شب خوندم، این آیه اینو میخواد بگه، شما هم میگی نبرو نماز شب بخون، من چله نشینی کردم اینجوریست معنی قرآن، شما هم میگی نبرو چله نشینی کن، این نباشه. اخلاص به وحی، قاعده مندی، اخلاص تبدیل بشه به قاعده، اخلاص فرهنگی ها، نه اخلاص اخلاقی. شما پرستش رو در فرهنگ هم باید جاری کنید، خدا رو تو کار فرهنگیتون بپرستید، اخلاص در عمل فرهنگی، قاعده مند شدن این اخلاص به تفاهم اجتماعی رسیدنه. یعنی نگم من حالا یه قواعدی کشف کردم، این قواعد اخلاص در فهم رو بالا میبره، ولی این که به خودم مهره ماره خودم، این حجت نیست، باید با اقران به تفاهم گذاشته بشه، میشه استفراغ وسط، اجتهاد دیگه، اجتهاد یعنی استفراغ وسط الفهم، با همین ستا اصل انجام میدید. وسط اجتماعی ها، جامعه وسط خودشو گذاشته بیش از این عملان توان نداره، خود این تکامل پیدا میکنه علم و اصول بره، ولی تو دوره های بعد توانها بیش از این برای ما فعلا حجت هست. پس ببینید، ما اگر بخوایم دین رو ببریم به عرصه تمدن سازی به اقامه کلمه توحید کنیم، بعد معرفت دینی رو بسط بدیم، یعنی مواظب باشیم به تعویل و تحریف نینجامیم، که ما خواست خودمون یا مفاهیمی که نیاز تاریخی بشر، نیاز افسار گسیخته بشر تولید کرده، بیاد دین رو معنا کنیم. این که حکومت نیاز بر دینه در معرفت دینی، اخلاص در مقابل دین، اخلاص فرهنگی، تقوای فرهنگی تبدیل بشه به قاعده، قواعد تقوای فرهنگی به تفاهم برسه، با این قواعد شما حالا بیاید دین رو بفهمید. میزان اخلاص بالا رفت، قاعده مندیش بالا میره، قواعد جدید پیدا میشه، فهم جدید پیدا میشه. بنابراین بین یکی از این دو بنبست ما هستیم اگه این کار رو نکنیم. بنبست اول بگیم دین حکومت ندارد، خیال خودمون رو حفظ کنیم، رو صورت مسئله خط بکشیم، راحت ترین کار بریم بخوابیم. ولی اگه این کار رو کردید، تمدن کفر میاد دیگه، مسجد هم برای شما نمیذاره. اینجور نیست که بگه مسجد مال شما، سیاست مال من، برنامه ریزی جامعه توسعه میگه، یعنی همه شما اون رو من رهبری میکنم، رهبری اعتقادات معنوی بشر یعنی دینم من رهبری میکنم که تو نظم نوین به تصویر رسوندم. پس حرف اولی رو که نمیشه بزنی، دو تا راه دیگه داره، یکی این که بگید معرفت دینی بس پیدا کنه، ولی بر اساس تئوری قبل بس، میگم باز همون اتفاق خواهد افتاد، تمدن مادی یا توجیه دینی میکنه خودش رو، این بار این دیگه بدتر از شکل اوله، تمدن میاد دین رو ابزار توجیه خودش قرار، همون کاری که لوتر کرد، پروتستان مسیحی ده. اومد دین رو توجیهگر توسعه مادی قرار داد. اینا هم همین رو میگن، میگن میتن کنید راست بمینه که از شما میخواید حضور دین در عینیت بیاد و دین منفعل نباشه، باید معرفت دینی بر پایه تکامل علم و اصول تکامل پیدا کنه، یعنی بر پایه تکامل حجیت. این کار حوزه ها میدونید دیگه، چه عرصه هایی رو باید فرض کنه، باید پا به حوزه معارف توصیفی بگذاره که تا حالا نگذاشته، پا به حوزه معارف ارزشی بگذاره که تا حالا نگذاشته، یعنی نظام اخلاقی، نظام توصیف داشته باشه. خواب عرصه فقه حکومت هم باید بگذاره که حالا اون حوزه های فراوانیست که پیش روی حوزه ها وجود داره، که امیدواریم خدا نظام توفیق بده زمین هاش مهیا بشه و انقلاب اسلامی انگیزه های این تکامل و انقلاب فرهنگی تو حوزه رو ایجاد کنه. کاری هم که به عهده دانشگاهیان عزیز است اینه، شما اگه نتونید آخر کار اون معرفت های گسترش یافته دینی رو با معادلات عینی به هم گره بزنید، یعنی جاری کنید در فرهنگ دانشگاه، کاربردی نمیشه. البته این که چگونه می شود اون معارف با چه روشی در معادلات کاربردی پیاده میشه، اون روش هایی است که باید آکادمی ها طراحی بکنن. این روش کار دانشگاه نیست، ولی سرانجام شما باید معادله جدید تولید کنید. این معادله مثل کارخونه شراب سازی سلمان فارسی سلام الله علیه هم بالش بگذاری انگور رو تبدیل میکنه به شراب. باید کارخونه سرکه سازی درست کرد. این که من با قصد قربت انگور میریزم بسم الله هم میگم از اون بر سرکه بیرون میاد، اینطوری نیست. این کارخونه سرکه رو تبدیل انگور رو تبدیل میکنه به شراب. معادلات مدیریت کنونی بستر توسعه شهوات، بستر اقامه اخلاق مافی، بستر اقامه کفر. شما بگید من با نیت خوب این کارا رو میکنم، میگم با نیت خوبم این کارا رو بکنید فایده ای نداره. بنابراین شما یک تحول تو حوزه میخواد، یک تحول توی دانشگاه. حوزه ها باید برای اینکه دین تو عینیت بیاد، اونم نه در سطح خرد بگه نماز بخون، در سطح کلام نظام موازنه تعریف کن، الگوی اقتصادی بده، بالاتر در سطح توسعه دین بیاد حادثه بین المللی بسازه، قدرت مذهب رو تو عالم ببره بالا، موازنه رو به نفع دین تغییر بده. مثل این که امام یه لانه جاسوسی رو میگه بگیرید، موازنه قدرت رو به نفع دین میبره بالا. به وقت امریکا میاد جنگ خلیج را میندازه، موازنه قدرت رو به نفع خودش میبره بالا. جنگ کوزوو را میندازه، موازنه قدرت رو تو عالم تغییر میده. این بعد رهبری حادثه رو به عهده بگیره برای تغییر وضعیت روانی عالم، یعنی شکستن معادلات حاکم، به هم زدن موازنه، تغییر وضعیت روانی، یعنی وضعیت روحی عالم رو به طرف خدا ببره. خب فقه رو شما باید تا اونجا بکشید. از اون طرف شما معارف دینی رو باید استنباط کنید، آخر کار باید این معارف جاری بشه در معادله. تولید معادلش کار دانش کنه. اگه این دوتا انجام نشه، خب انقلاب اسلامی به بنبست میخوره. خیلی هم نمیشه مسئولین رو بگیری سینجین کنید، اونا ابزار دستشون نیست. نمیخوام تبرئه کنم ها، ولی همه جرم آدم این کار شیطانه. آدم خودشو تبرئه کنه، بگه من که گناهی ندارم، هرچی گناهی گردن آقا. نه باباتون، همه ما مکلفیم این پرچم رو نگه داریم. من بشینم بگم آقا باید نگه داره، اینطوری نیست. اگرم زمین خود هممون میشه، هممون مقصدیم. منی که باید تو حوزه فکر میکردم، شمایی که باید تو دانشگاه فکر میکردید، اینا با آرامش و خواب و خیال درست نمیشه. مثل جنگ که شب و روز نداشتن بسیجی و اوائل جنگ نمیخوابیدن تا نگه داشتن مرزا رو. ما باید برای اینکه مرز فرهنگی اسلام رو الان نگه داریم باید نخوابیم، باید خیالمون راحت نباشه. باید این چه باید کرد؟ اینقدر باید بارا پایین بزنیم که اراح پیدا کنیم. مثل بسیجی هایی که پیدا میکردن نه جنگ بلد بودن، نه اسلحه میشناختن، نه میدان میشناختن، هیچ چیز چه قواعد جنگی بلد نبودن، نخوابیدن تا قواعد رو پیدا کردن. قواعدش هم غیر قواعد دانشگاه افسری بود، دوره داپوس نبود، دوران نبود. این کار رو باید بکنیم. الان اسلام بسیجی فرهنگی میخواد که اولا نترسه، نه که آقا اون در پشت دستشون میلیون ها کتاب به کتاب خانه، ما هیچی نبودیم بدون اسلام برسن. دومی که نگه که نمیشه، من که نمیتونم. وقت بعد ببینیم خدا عطا میکنه، حتما خدا عطا میکنه. اینا که نداشتن، اینا رو 200 سال قبل تولید کردن. ما اگه از خدا بخوام بهمون میدونیم هم علمش و هم تکنو هم چیشون میدونیم. این مرحله ایست که پیش روی ماست و رسالت ماست، و اگه این کارم انجام نشه دیگه توقع نداشته بشه که همه جرم بندازیم گردن مسئولین. هر کدام تبرئه من نمیکنم، ولی این که انسان نفس خودش رو راحت تبرئه کنه و جرم و گردن دیگران بندازه، این کلک شیطانه. خب عذر میخوام، وقتتون رو گرفتم، خستتون کردم.